أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله وأنت خبير بوضوح فساد برهانه. بیانی رو از جناب میرزا هیب الله رشتی آوردن. در قسمتی از بیانشون اینطور بود که فرمودن که جناب آخون فرمود والعجب کل العجب انه رحمه الله لم یکتفه به ما اورده من النقد حتی ادعا استحالت تقدیم ترجیح به غیر هذا المرجح على الترجیح به و برهن علیه. اون چه که باعث تعجبه، خیلی جای تعجب دارد، این هستش که آمیز حیبول رشدی به اشکال نقضی بسنده نکرده، بالاتر رفته، برهان اقامه کرده و ادعا کرده محال بودن تقدیم ترجیح به مرجح صدوری را بر مرجح جهتی، بخواد این مقدمه بر اون بشه. گفته اصلا محاله، محال است که مرجح ترجیح به وسیله مرجح صدوری بخواهد بر مرجح جهتی مقدم بشه. و برهان علیه به ما حاصله، حاصل برهانشون این بود که امتناع التعبد به صدور الموافق، ممکن نیست ما متعبد بشیم، مثلا صحیح نیست، ممتنع تعبد به صدور موافق عامه. چرا؟ برای اینکه این امرش دائر مدار دو نکته است، دو تا چیزه، لدواران امرهی بین دو تا چیز، این خبر موافق با عامه امرش دائر مدار دو حالته، بین یک عدم صدورهی من اصله، اصلا یا صادر نشده، و بین صدورهی تقیتن، یا صادر شده و تقیتن صادر شده، ولا یعقل التعبد بهی علی التقدیرینه بداهتن، و در هر دو صورت هم که تعبد به این ممکن نیست و نامعقول است. جناب آخون دست میزن رو همین برهان، میگن دیگه قرار نشد، برهان اینا مربوط منه، تو چرا توی عرصه ورود کردی، این دیگه کلامون تو هم دیگه میره. میگن شما تصور فرمودید که امر این دائر مدار این دو حالته، نه اینطور نیست، یه شق سومی هم هست. سوال میکنم اگر خبری موافق با عامه باشد نمیتونه صحیح باشه؟ یعنی اهل بیت علیه السلام همه مطالبشون مخالف عامه میگفتن، یا عامه همه مطالبشون مخالف اهل بیت بوده؟ اینطور نیست. شما ببینید اشتراکات ما چقدر زیاده، فرض بفرمایید تو برخی از ابواب که اصلا تقریبا، حالا نگیم 100%، بالای 90%، بالای 95% ما اشتراک داریم. فرض کنید در کتاب الجهاد، چقدر ما با هم دیگه اشتراک داریم، چون حالا بخود اونجا هم دو تا نکته هست، هم آیات قرآن در باب جهاد خیلی زیاده، و همین که سیره خود پیامبر خدا در جهاد هست، بالاخره جهادهای در زمان پیامبر خدا بوده، غزوات بوده، سریات بوده، خیلی فراوان بوده، لذا سیره هم به نزد کافی از سیره نبوی وجود دارد، آیات هم هست، لذا ما اشتراکات اون در کتاب الجهاد با اهل سنت خیلی زیاده، نمیخوام بگم 100%، اما خیلی زیاده، یا در ابواب دیگه به همین ترتیب. پس اینطور نیستش که ما بگیم که فقط همین دو حالت است. همین حالت، دو حالتشو تصور کردن، خبری که موافق عامه باشه یا اساساً صادر نشده، یا صادر شده و تقیتاً بوده. ما میگیم نه، شق سوم هم دارد، شق سوم اینه که صادر شده است و تقیتاً هم نباشد، اینم یه احتماله. پس برای چی صادر شده؟ برای بیان حکم الله واقعی. میگه آخه این موافق عامه است، باشه موافق عامه باشه، موافق عامه باشه. یا خب مخالف عامه، خب باشه مخالف عامه باشه، لعل اصلا اون همون مخالف عامه رو یک کسی ساخته، مثلا فرض بفرمایید جعل کرده باشد، برای اینکه بیاد مثلا یه دعوا ایجاد بکنه، اختلاف ایجاد بکنه، مثلا چیزای از این قبیل، فرض بفرمایید نکاتی از این قبیل، فلذا این دلیل نمیشه، دلیل نمیشد. در نتیجه ایشون میگن به خاطر همین که احتمال دارد که اولا صادر شده باشه، ثانیا تقیتا صادر نشده باشه، بلکه جهتش بیان حکم الله واقعی باشد، در این صورت به خاطر وجود همین احتمال تعبد به آن صحیح است و هیچ مانعی ندارد. و انت خبیرون، ما امروز حالا بحثمون، حالا این جلسه و شاید جلسه بعدم به همین ترتیب ادامه بدیم، به لحاظ بحثی خیلی نکته‌ای ندارد، مطلب خیلی ساده است ولی اطاله کلام داریم، یعنی حالا این مطلب هی چون کش داده ولی مطلب خیلی ساده است، ازا بتوانیم که چند خطی بخوانیم. و انت خبیرون، و شما میدانید، آشنا هستید، اطلاع دارید، مطلعید، به وضوح فساد برهانه، شما این آگاهی و کارشناسی رو دارید نسبت به وضوح فساد برهان جناب امیر حبیب الله رشدی. چرا؟ ضرورت عدم دوران امر الموافق بین صدور تقیتن و عدم صدور رأسن. شون برهانش این بود که فقط همین دو امر وجود دارد، در حالی که بدیهی است که امر موافق با عامه، موافق با اهل سنت، دائر مدار صدور تقیه‌ای یا عدم صدور رأسن، این که بگیم اصلا صادر نشده نیست. لاحتمال صدورهی لبیان حکم الله واقعا و عدم صدور المخالف المعارض له اصلا، برای اینکه محتمل است که صادر شده باشد صدوره آیش میکند به همین موافق با عامه، این خبر موافق با عامه صادر شده باشد، هم صادر باشد هم برای بیان حکم الله واقعی باشد، تقیتا نباشه. و عدم صدور المخالف المعارض له اصلا، و از قضا اون خبری که مخالف عامه هست و معارض است با این، لهو هایش مخالف به موافق، اون خبری که مخالف عامه هست و معارض است با این خبر موافق عامه، اتفاقا این اصلا صادر نشده باشد، این اصلا صادر نشده باشه. نمیگن صادر شده باشه تقیه ای، چون دیگه مخالفت با عامه که تقیه نمیشه که، لذا این شق رها میکنن، ولی اون شق دیگرشو که اصلا و رأسا صادر نشده باشد، ساختگی باشه، جعلی باشه، امکانش وجود داره. ولا یکاد و یحتاج فی تعبد الى ازید من احتمال صدور الخبر لبیان ذالکه بداهتن، و نیازی نیست در صحت تعبد، در صحیح بودن تعبد، به بیش از احتمال صدور خبر لبیان ذالک. ذالک میخورد همون حکم الله واقعا، ارمانزرتون که برای بیان حکم الله واقعی، الى ازید من احتمال صدور الخبر لبیان ذالکه بداهتن، بدیهی است که نیازی نیست در تعبد به بیش از همین صرف احتمال صدور خبر بیان برای بیان حکم الله واقعی. و انما دار احتمال الموافق بین الاثنین اذا کان المخالف قطعیا صدورا و جهتا و دلالتا. بله، در صورتی امر موافق با عامه این بین دو حالت قرار میگیرد، یا اصلا صادر نشده یا تقیتا صادر شده است، که شما نسبت به خبر موافق در خبر مخالف عامه قطع و یقین داشته باشید، قطع و یقین هم در جهت صدور، هم در جهت یعنی که تقیه ای نیستش و برای بیان حکم الله واقعی است، و هم در دلالت. اگر میگه آن قطعیه، من دیگه اصلا هیچ جای شک و شبهه ای نیستش که همین صادر شده است و هم برای تقیه نبوده، برای بیان حکم الله واقعی بوده و هم دلالتش هم همین است و لا غیر، بله اگر چنین حالتی باشد، شما وقتی که حق با شماست، معارض با چنین خبری که همون میشه موافق عامه، اون وقت یا اصلا صادر نشده یا صدورش تقیه‌ای هست. ولیکن حیث این که این خروج از محل بحثه، ما که نمی گفتیم مخالف قطعی باشه، گفتیم مخالف هم ظنیه، اینم ظنیه، اونم ظنیه، دعوا بین خبرین ظنیه این هست. حالا که این طور هست، پس ما میگیم خبر موافق عامه امرش دائر مدار سه امر است، یکی عدم صدور رأسن، یکی صدور تقیتن، و یکی صدور برای بیان حکم الله واقعی. پس احتمال صدور برای حکم الله واقعی هم وجود دارد، ولذا از این جهت اون برهان ایشون باطله. میفرمان که و انما دار احتمال الموافقه بین الاثنین، فقط و فقط احتمال موافق دائر مدار است بین دو حالت، اذا کان المخالف قطعیا صدورا و جهتا و دلالتا، در صورتی که مخالف عامه قطعی باشد هم از حیث صدور، هم از حیث جهت و هم از حیث دلالت. ضرورت دوران معارضهی حین اذن، بدیهی است که دائر مدار است معارضه آن، معارضهی هایش میخورد به اون مخالف، که معارض المخالف میشه اون موافق، پس معارض میشه اون موافق منظور هستش. بدیهی است که در این صورت حین اذن، در این صورت معارضه با اون مخالف عامه که همین موافق عامه باشد، این امرش دائر مدار بین دو حالت است، بین یک عدم صدورهی و دو صدورهی تقییتن، این که اصلا صادر نشده باشد یا صادر شده باشد ولی در مقام تقییه. و فی غیر هذه الصوره، اما در غیر از این صورت چطور؟ کان دبران امرهی بین الثلاثه لا محاله. در غیر از این صورت دوران امر او بین سه حالت است، همون سه حالتی که عرض کردیم، لا محاله، به ناچار اینطوره که صورت سومش اینه، لاحتمال صدورهی لبیان الحکم الواقعی حین اذن ایضا، احتمال دارد که این واقعا برای بیان حکم واقعی آمده باشد و نه برای نه اون دو شق قبلی که فرمودن. خب میفرمان که و منه قد انقدح، از همینجا آشکار شد. انقداح رو قبلا بارها گفتیم، وضوح خود به خودی، وضوح قهری، بله. و منه قد انقدح امکان التعبد به صدور الموافق القطعی لبیان الحکم الواقعی ایضا. خب اگر موافق عام قطعی و صدور شد چطور؟ او دیگه به طریق اولا، اگر شما در موافق عامه گفته آقا صدورش قطعیه، من با همین گوش خودم از امام علیه السلام شنیدم مثلا صدور قطعی هستش، ولی خب به هر حال موافق عامه هست، اگر قطعی یا صدور شد که دیگه به طریق اولا تعبد به اون ممکن هست، چون ممکن است که امام واقعا برای بیان حکم الله واقعی فرموده باشن. بله البته امکانم دارد تقییتا فرموده باشن، اما اون احتمال هم سرجاش باقیه که نه، واقعا برای بیان حکم الله واقعی گفتن و در اینجا نظر امام علیه السلام مخالف عامه نیست. ببینید این خیلی مهم است، لجبازی که نبوده که مثلا درگیری که این چرا هر چون که ما خلافشون، ائمه بیان حکم واقعی میکردن، حالا گاهی اهل سنت موافق این بودن گاهی نبودن. ما از اونور رو داریم افراد لجباز، از اونور رو داریم افراد لجباز. خاطرم هستش 20 چند سال پیش ما جوان بودیم، حتی جوانتر از الان، عرض از مبارکتون که لبنان بودیم، بیروت بودیم، در یه مجمعی حضور داشتیم و آقایان روحانیون و علما و خطبا و اینها بودن و یکی از آقایان، یکی از شخصیت‌های در همون لبنان بودش، ایشون گفت من یک کتابی نوشتم و اینها و در اون کتاب خودم اشاره کردم به این ابو حنیفه، به ابو حنیفه اشاره کردم مبنی بر این که گفتم که این ابو حنیفه گفته است که من در هر چه که جعفر ابن محمد یعنی امام صادق گفته سعی کردم با اون مخالفت بکنم، میبینم اون چی میگه من مخالفشو بگم، اصلا کارم اینه، اون چی میگه من مخالفشو بگم، الا اینکه فقط در سجده من نمیدونم او به پیروانش گفته چشمشونو ببندن و چشمشونو باز بذارن، اینو نمیدونم تکلیف چی، اونا چی گفته به پیروانش در سجده باید چشمشونو ببندن یا چشمشونو باز بذارن، لذا من میگم که یه چشمشتون ببینید، چش باز بذارید در سجده، که دیگه قطعا با اون مخالفت شده باشد. میگم من تو اون مطلب خودم این نکته ابو حنیفه را آوردم و به او خطاب کردم که تو از کجا میدونی؟ شاید اون پیروانش گفته بوده که اونا هم یه چشمشتون ببینید چش باز بذارن و تو ناخواسته دقیقا همون فتوای امام صادق گفته باشه. خب تو اون جلسه خیلی بالاخره سر صدا شد از این حرفا، سر صدای به نفع آنه به ضرر، منظور که حالا همه میگن بله ابو حنیفه چنین چنان از این حرفا، بعد یه دفعه ایشون برگشت که گفت البته من اینو گفتم تو کتابم، نوشتم کتابم، میخوام بدم برای چاپ از این حرفا، فقط یه مشکلی که دارم اینه که سند این حرف نمیدونم کجاست، که این مشهوره میگن ابو حنیفه این حرفو زده، اما کجا این حرفو زده این رو اصلا خاطری که من نمیدونم، و اگه بشه اینو پیدا بکنیم خیلی خوبه. خب اون وقتم این سرچ اینترنتی و اینا که نبود و ارسم خواهدتون که نه گوگلی در کار بود و نه این نرم افزارها بود و هیچی نبود، دیگه این سال نبود هنوز. بله اینترنت ظاهرا تازه آمده بود، بله اینترنت وجود داشت، مثلا تو لبنان اینترنت بود خاطرم هست ارسم خاطرتون، اما هنوز این چیزا پیش نیامده بود. بگذاریم بر تقدیر. بعد اون جلسه خب من تقریبا میشه که جوانتر از همه بودم، دست بلند کردم که آقا من برای شما پیدا میکنم اینو خاطرتون، که خیلی جا خب گفتم بله نگران نباش من پیداش میکنم. خب خدا خیر اون یه پیرمردی بود از معمری، ما رفتیم اونجا و یه کتابخونه ای بودش در همون بیروت که ما می رفتیم اونجا، الوحدت الثقافی لحزب الله، قسمت فرهنگی حزب الله، کتابخانه داشتن، کتابخانه مکتبت الامام الخمینی، کتابخانه امام خمینی در همون بیروت. عرضون خاطر که خب ما اونجا رفت آمد داشتیم، یه همکاری هایی داشتیم با قسمت فرهنگی حزب الله. بگذاریم بر تقدیر، رفتیم اونجا و من به ذهنم اومد که خب ابو حنیفه کجا بوده؟ ابو حنیفه در بغداد بوده. اگر یه همچین جزئیاتی رو انسان بخواد پیدا کنه تو تاریخ بغداد خطیب بغدادی میتونه پیدا کنه، او این چیزا رو آورده، خطیب بغدادی از این جور جزئیات هم دارد تو تاریخش، هر چیزی که تو بغداد بوده رو این آورده. لذا رفتم مراجعه کردم به تاریخ بغداد، خطیب بغدادی رو گشتم و ابو حنیفه رو پیدا کردم، مطلب پیدا کردم و بردم به ایشون دادم، خیلی خوشحال شد، اینقدر تشکر کرد بنده خدا، چون منبع مهمی است دیگه، منبع معتبری است در نزد اهل سنت، هم قبول دارن منبع رو، تاریخ بغداد خطیب بغدادی منبع مشهوری است و برای اهل سنت هم معتبر. حالا برگردیم بحثم، مراد این هستش که یه کسی مریضه، بیمار روانیه، دقت میکنید، فقط بخواد لجبازی بکنه، اصلا کار نداره واقعیت چیه، لجبازی، خود لجبازی خودش برایش موضوعیت داره، العیاذ بالله، که شیعه اهل بیت و خود اهل بیت که اینطور نیستن، که بحث لجبازی که مطرح نیستش. لذا این احتمال خیلی جدی هستش که این خبر، یعنی احتمال وجود دارد صادر شده باشد و تقیتا نباشه، بلکه برای بیان الله واقعی باشه. حالا اگر یک گام اومدیم جلوتر و اون اینکه صدورش هم دیگه قطعی شد، صدورش هم قطعی شد، که دیگه به طریق اولا میگیم این احتمال وجود، دیگه احتمال از سه حالت خارج شد، دو حالت، و اون دو حالت هم یکیش همین هستش که این برای تقیه نباشه بلکه برای بیان حکم الله واقعی باشد، پس تعبد به آن هیچ مشکلی نداره و هیچ مسئله از این حیث وجود نداره. و منه قد انقدح، به ضروره دیگه آشکار شد که امکان تعبد به صدور الموافق القطعی لبیان الحکم الواقعی ایضا، از همینجا آشکار شد که قهرن آشکار شد امکان تعبد به صدور موافق قطعی، این الموافق یعنی موافق عامه، القطعی یعنی قطعی الصدور، حتما اون القطعی رو بنویسید قطعی الصدور که مشخص بشه این قطع به کجا میخواد بخوره. این که خبر موافق عامه که قطعی الصدور است لبیان الحکم الواقعی ایضا، اینم برای بیان حکم واقعی باشد. خب حالا آمدیم میگه آقا آخه اون مخالف عامه هم قطعی الصدوره، میگیم باشه او قطعی الصدور، اینم قطعی الصدور، مشکل ندارد که ار مثلتون که میگه بابا اون مخالف عامه قطعی الدلاله هست، باشه قطعی الدلاله باشه، ولیکن ما دیگه قطع نداریم به این که حتما برای بیان حکم الله واقعی هم باشه، اینو که دیگه قطع نداریم، لعل این یکی برای بیان حکم الله واقعی باشه، از ایجاد مشکلی نیست. میفرمان که و انما لم یمکن التعبد به صدورهی، عرض محضرتون که ممکن است که و انما لم یمکن التعبد به صدورهی، ممکن فقط و فقط ممکن نیست تعبد به صدور اون موافق عامه، لذلك برای بیان حکم واقعی اذا کان معارضه المخالف قطعیا به حسب سنده و دلاله، در صورتی که معارضش که مخالف عامه هستش قطعی باشد، عرض محضرتون که به حسب سند و دلالت، میگیم چرا؟ لتعین حملهی علی التقیت حین اذن لا محاله، برای اینکه تعین پیدا میکند که ما اون خبر موافق عامه رو بخوایم بر تقیه حمل بکنیم. خب البته ایشون این مطلبی که میگن، خب این جای بحث دارد، جای بحث دارد که اون معارض این که مخالف عامه هست او قطعی السنده و قطعی الدلاله هستش، ها قطعی السنده و قطعی الدلاله هستش، چرا ما در این حال بگیم که خبر موافق عامه که قطعی الصدور است را نمیتونیم بهش متعبد بشیم؟ اینجا تنها نکته‌ای که در توجیه کلام آخوند وجود دارد این استش که ما بگیم که اون خبری که مخالف عامه هست چون مخالف عامه است تقییتاً نمیتونه صادر شده باشه، پس از حیث صدور تقیه‌ای ما نمیتونیم اشکال بکنیم، میریم سراغ سند و دلالت اونام که قطعیه، پس این مقدم میشه و اون خبر موافق عامه قطعی و صدور رو حمل میکنیم بر تقیه. این تا اینجای امر. اما اگر ما گفتیم جهت اعم از تقیه و غیر تقیه است، جهت منحصر به تقیه نیست، بله ممکنه این خبر تقیتاً صادر نشده باشد، برای جهت دیگری صادر شده باشد، برای نکته دیگه امتحاناً صادر شده باشد، جهت دیگری داشته باشد، این منحصر در این نیستش. بله اگر ما گفتیم جهت فقط و فقط منحصر در تقیه و عدم تقیه است، قطعاً مخالف عامه که نمیتونه تقیه باشه، پس اون جهت که اشکال نداریم، سند و دلالتش هم قطعیه، پس در نتیجه اون قطعی و سند موافق عامه رو باید چیکار بکنیم؟ آقا عرض محضرتون که ما کنار بگذاریم و بهش متعبد نشویم. من از خارج که توضیح دادم، بر مبنای خودم توضیح دادم، آخون نه، مبنایشون چیز دیگری بود. در مجموع ایشان کلام جناب آمیس حبیب الله رشدی رو رد کردند و زیر سوال بردند. خوب حواسمون باشد اینجا که ایشون در مقام دفاع از شیخ انصاری برآمد، نه این است که هم نظر با شیخ انصاری باشه، نه، گو آقا درسته من با ایشون هم نظر نیستم، اما باید انصاف داشت، اشکال شما هم وارد نیست. اونجا قبل از این جناب آمیس حبیب الله رشدی چی فرمود؟ فرمود ولیت شعری، ولیت شعری ان هذه الغفله الواضحه كيف صدرت منه ما انه بالاتر چی فرمودن؟ خاطرتون هست بالاتر فرمودن که الان عبارت نگاه کنید، فرمودن که من العجائب والغرائب التي لم يعهد صدورها من ذي مسكه، مسكه یعنی هم عقل زیاد، نظر صائب، من ذي مسكه کسی که مسكه داشته باشه این حرف ازش صادر نمیشه، فضلا عن من هو طال العصمه علما و عملا. بعد فرمون ولیت شعری ان هذه الغفله. خب حالا در جواب به او اخوند خراسان میگه ول عمری، مثلا این دقه پاتکی است مبنا او، عرض منظرتون که یه ضربه است در مقابل او، میگه ول عمری انما ذکرنا، قسم به جان خودم، ولیت شعریشون ول عمری، عرض منظر این که قسم به جان خودم که انما ذکرنا اوضح من ان یخفا علی مثله، این مطلب آشکارتر از آن است که بر کسی مثل میرزا حبیب الله رشدی مخفی و پوشیده مانده باشد. اما چه کنیم که الا ان الخطا و النسیان کالطبیعه الثانیه للانسان، انسان است و الانسان محل السهو و نسیان، عرض محضرتون که این طور هست، خطا و نسیان، اشتباه و فراموشی، این همانند طبیعت ثانی است برای انسان. عصمنا الله من زلل الاقدام و الاقدام فی کل ورطه و مقام، اونم که قافیشم درست شد، عرض محضرتون که خداوند ما رو مسون بدارد از لغزش قدمها و قلمها در هر ورطه‌ای، در هر بالاخره وادی و در هر مقامی. خیلی خوب، ثم ان هذا كله، چقدر شد آقا؟ من فکر می‌کنم که 20 دقیقه رد کردیم، بدون بمونه ادامه بحث برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.